محمد بعد فرتهم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. موضوع صحبت ما آیه 51 تا 69 سوره مائده. چرا این آیات رو انتخاب کردیم؟ سیاق سوم از سوره مائده است. سیاق چیه؟ یه مجموعه آیات که یه مفهومی رو دنبال میکنه، مرتبطه با هم، وقتی تموم میشه میشه یه سیاق. سومین سیاق از سوره مائده 51 تا 69. سوره مائده یکی از سوره است که در رابطه با بحث ولایت پرداخته، این موضوع رو مورد پردازش قرار داده. آیات 51 تا 69 هم اون چیزی که مطلوب ما بود دیدیم درش هست. اون چیه؟ یک، جبهه حق رو معرفی میکنه، جبهه باطل رو و تعارض بین این دوتا رو. ما اینو لازم داریم. برای چی لازم داریم؟ تو صحنه کربلا میخوایم ببینیم چه خبر بوده. یه جبهه حقی وجود داره و یه جبهه باطل و یک تعارض. تو زیارت عاشورا گفت اگر باطل رو دیدی لعنت کن، اللهم لعن اول الظالمین. اتفاقا از اولش هم شروع کرده، اولین ظالمین. رفتارت به جبهه باطل لعنت باشه، به جبهه هر چهار کن سلام درود، نسبت به تعارض این جبهه حق و باطل چه کن؟ به سجده بیفت شکر کن، اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک اعلی مصابه. این مصیبت ها چیه؟ وقتی حق و باطل با هم در تعارض قرار میگیرن، جبهه حق هزینه میکنه، هزینه میشه و مصیبته. فکر نکنی بدون هزینه میشه، باید هزینه داره. اومدیم این آیات نگاه کردیم، جبهه حقش تو آیه 55 سوره مائده مطرح شد، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. این جبهه حقش بود. جبهه باطلش آیه 51 مائده بود. 51 گفت یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. یکی ما شما رو گرفت که آقا قرار شد که جبهه باطل تو صحنه کربلا تعریف کنیم. جبهه باطل در صحنه کربلا بنی امیه بودن. این آیه میگه که یهود و نصارا رو ولی نگیر. درست ولایتش قبول، ولی یهود و نصارا اینو چیکار میکنن؟ دیشب به این موضوع پرداختیم. بود اتفاقا تو همین سیاق بحث یهود و نصارا تا دلت بخواد دیده میشه. آیه چی دیشب عرض کردیم؟ آیه 68 از سوره مائده تو همین سیاقه. آیه 67 گفت یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یا آیه مربوط به قدیر خومه. آیه 68 گفتش که قل یا اهل الكتاب لستم علی شیء. سریع بعد از بحث ولایت رفت سراغ اهل کتاب. بعد خدا پیامبر میفرماد پیدا نمیکنین مگر اکثریت این یهود و نصارا چه میکنن؟ طغیانن و کفران. دیشب عرض کردیم بحث ولایت اهل بیت، ولایت امیرالمومنین به یهود و نصارا چیکار داره؟ گفتیم چون یهود و نصارا سهم میخواستن. اونا استدلالش این بود 12 وصی موسی از یهود بود علیه السلام، 12 وصی عیسی از یهود بود علیه السلام، 12 وصی پیامبرم بعد از یهود باشه. تو چه حسابی؟ ما میگیم ید الله مغلوله، دست خدا بسته است، هر چی ما میگیم باید عمل کنه. خدا گفت نه، 12 وصی نبی رو من مشخص کردم، از یهودم نیست. گفت نیست، ما نمیگذاریم. چی نمیذاری؟ نمیذاریم اوصیای پیامبر در موقعیت خودشون قرار بدن. رضا کینه از اونجا شروع شد. این کینه رو چجوری اینا اعمال کردن؟ اومدن تفکر یهود رو القا کردن. اولین جایی که تفکر یهود القا شد تو مهاجر انصار بود، بحث سهم‌خواهی بود، سقیفه درست شد. تو دعوا از اونجا بود، اینا گیر دادن. لذا مکرر در روایات ما هم از اهل سنت نقل هم از شیعه که یهود امت من، یهود امت من فرمود به یهود امت اگه ناچار شدید سلام کنید، به یهود امت من سلام نکنید. اینا کیان؟ اینا کسانی هستن که چارچوب فکریشون از یهود و نصارا داره. استنادات زیاده، برای اینکه وقت گرفته نشه ان شاء الله وقت کمتره، همین استنادات دیشب کافیه که ما بگیم جبهه باطل در روز عاشورا چی بودن؟ یهود و نصارا بودن. یزید لعنت الله علیه، عمر صد لعنت الله، اینا تفکر یهود داشتن. شما یهود امت که نگاه میکنی عجیبه، ببین پر یهود امت امام جماعت هم میگیره، او به یهود امت من سلام نکنید، اونی که میاد صدای اذان رو میشنوه بدون عذر و تقصیر به جماعت شرکت نمی کنه، یهود امته. یهود اصلا با امام کار داره کلا. حالا نمیگه این امام جماعته، این امام جمعه است، امام معصوم میگه امام باشه باید امامو زد. این تفکر یهود اینطوریه. ببینی نماز جماعت خونده میشه یارو راست راست انر انر وایساده در نماز فرادا میخونی. بابا چی فرادا میخونی؟ حالا دیر رسیدی باشه، بابا داره جماعت خونده میشه، بایی نمازش باطله، چون داری لطمه میزنی به جماعت. فرمود این یهود امت منه. قضیه رو نگاه کن، این که امام معصوم نیست، میگه امام که هست که باید امام رو زد. تفکر یهود اینه. این تفکر از کجا اومد؟ گفت وصی این پیامبر از ما نیست، اصلا نمیخوایم ما اصلا امام. این تفکر در لایه‌های زیرین به اصطلاح امت پیامبر که دیشب حدیث عرض کردم، پیامبر گرامی فرمودن که این یهود امت من یکی از برنامه‌هاشون اینه، عجیبه، یبدلون شریعتی و سنتی، اینا تحریف میکنن شریعت من، سنت منو تحریف میکنن. ما واژه یحرفون الکلم عن مواضعه رو سه بار تو قرآن داریم، دو بارش تو سوره مائده است، یک بار آیه 14، یک بار آیه 41. جالبه، دو بار تو سوره مائده گفت یحرفون الکلم عن مواضعه، کلام رو از موضعش تغییر میدن. این کار یهوده، کار یهوده، مفاهیم واژه ها نمیذارن دست ما برسه. من همینش اینجا عرض کنم، یکی از واژه ها ایمان. ایمان یعنی چی؟ شما الان تو بین مؤمنینی که سالها ایمان دارن بپرسی ایمان یعنی چی، میگه باور. 90% از مؤمنین میگن باور، اعتقاد. ایمان باور نیست. ایمان چیه؟ ایمنی، امنیت. مؤمن یعنی کی؟ یعنی شخصی که احساس امنیت داره. همین الان من شما نشستیم، آیا از چیزی نگران هستی؟ شما نشستی تو دلت بخواد همین شما گم خسته نباشی، از چی نگرانی؟ نگران رزقم، نگران شغلم، نگران بچه‌م، آینده بچه‌م، نگران بعد از مرگ. مؤمن که نگران نیست. نگرانی علامت اینه که من ضعف ایمان دارم. ببینید شما اگه وقتی به واژه ایمان به معنای ایمنی و امنیت نگاه کردی و بعد گفتی مؤمن، به کسی میگوین که این نگرانی نداره، تا نگران شدی میگی چاره کنم، باید ضعف ایمانم رفع کنم. اگر رفع نشه این ضعف ایمان چی میشه؟ خلل تو زندگی ایجاد میشه. من نگران رزقم، دست به خطا بزنم، دچار دزدی میشه. چرا؟ چرا نگرانی؟ یارو یه سیخ برمیشه داره صندوق صدقات فرو میکنه. گفتش که به یکی از اینا که مشغول، گفتم آقا ببخشید من مزاحم شدم، آقا عذر میخوام وسط بسار کار شد، میتونم بپرسن چی کار داری میکنی؟ ایشون گفت آقا مزاحم نباش، من الان وقتم کمه. گفت همینجوری که مشغولی من عذرخواهی میکنم. گفت دارم سهمم از تو صندوق برمیدارم. ما در مورد یه سیخ برداشته این سهمش چقدره؟ تو 10000 تومان داره اگه خدا باش باشه. بعد بچهای بالام یه میلیارد انداختن تو صندوق، اونم داره سهم میشه برم داره، اون میلیاردی در میاد. جفتشون هم نشانی بیمانیه. آدم سیخ نمیره صندوق، سهم داره که ایمانت کو احساس ناامنی میکنه. اینی که من میگم عزیزان معتاد میدونن من چی میگم، عزیزان که آقا چرا سیگار میکشی؟ نکش. میکشم آروم میشم داداش. چرا باید ناآروم باشی که با این سیگار آروم؟ تازه ناآروم شدی چرا باید با سیگار آروم بشی؟ شما بگید برو برو تو لشکر کوفیا، چرا بلند شدید اومدید؟ گفتن احساس ناامنی میکردی. ببین همین واژه ایمان نگاه کن چه بلایی سر مؤمنین آورد. کوفیا، عمر سعد اومد، ابن زیاد اومد تو کوفه، گفت هر کی نره با حسین بجنگه، خودش، زن، بچه‌اش، زندگیش، همه در خطر است. همه ترسیدن. با چه تو ترسیدی؟ تو که میدونستی ایمانت ضعیفه، بعد قبلا ایمانو شاره میکردی. چرا به ایمانت میدونی چرا نپرداخته؟ چون نمیدونستی ایمان یعنی ایمنی. کی این کارو کرد؟ یکی از تلاش‌های یهود در امت نبی گرامی هستش که کلام رو از موضعش می‌چرخونن. سه بار تو قرآن فرموده خدا یحرق نامردا، یکی از کلماتی که اونا چرخوندن بحث تولاست. امشب تکلیف تولا رو روشن کنیم. تولایی که به ما یاد دادن دوست داشتن دوستان خداست، دشمن داشتن دشمنان خدا میشه چی؟ تبرا. از بچه یه اینو گفتن تولا و تبرا دوتا از فروع دین ماست. بقیه فروع دینه چی؟ نماز، روزه، حج، جهاد، زکات، امر معروف، نهی از منکر، دم شما گرد. این پریشب یکی از آقایون اینجا پرسید، تا حالا کسی از ما این نپرسیده بود، آقا این نماز و روزه که اینا احکام داره، تولا و تبرا احکام نداره؟ گفتم چه سوالی کردی شما؟ هیچی دار نپرسیده. چطور فروع دین نماز احکام داره، روزه احکام داره، حج داره، زکات داره، بابا امر معروف رو یک موجود هیچ که انجام نمیده، ولی عالم احکام داره؟ تولا و تبرا قربونش برم هیچ حکمی براش نیست، فقط دوست داشته باش دیگه. چون دوست داشته باش دشمن داشته باش، این فروع دینه. ببین نگاه کن، امروز عرض میکنم، امشب از من توی جلسه عزیز خدمت دوستان، تولا یکی از موضوعاتی است که مورد تحریف قرار گرفته. تولا چیه؟ بعد از اینکه اثبات شد جبهه حق جبهه باطل، حق کیا بودن؟ آیه 55 مائده، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. جبهه باطل کیا بودن؟ 51 از سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. بعد از این دو بلافاصله میگه و من یتولهم منکم فانه منهم. تولا در جبهه باطل، اگر شما تولای یهود و نصارا را داشته باشی جز اونا میشی. تولا یک سلوکه به سمت ولایت. این آیه ولایت منفی رو، تولای مثبت هم همینطوریه، اونم سلوک به سمت ولیه. سلوک یعنی یک رفتار، سلوک ولایی. الان یکی از گیرای جامعه ما جامعه شیری که تولا نداره، تولای منفی رو گفت و من یتولهم منکم فانه منهم. تولای مثبت رو گفت چی؟ و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. تولای مثبت شما رو میکنه جزء حزب الله، تولای منفی شما رو میکنه جزء یهود و نصارا. تولای یعنی سلوک، یک رفتار ولایی. من میخوام معنی تولا رو امشب بگم توی فرصت کوتاه. واژه حزب مطرح شد. ما دوتا حزب الله داریم، حزب شیطان. اتفاقا عرض کردم توی یک شبها جبهه حق بود حزب الله، جبهه باطل میتونیم بگیریم حزب. آیه حزب شیطان 19 سوره مجادله است که امام حسین آیه رو 6 نوبت شب و روز عاشورا فرمودن. یکی دو نوبت شب عاشورا تو اصحاب، چند نوبت روز عاشورا خطاب با کفار و اهل یهود نصارا، این جماعت بنی امیه گفتن. معلوم میشه اینا تعمد داره امام که بگه اینا حزبن، حزب شیطان. من میخوام تولا رو امشب تعریف کنم. تولا که بچگی گفتن به ما، این تولا نیست. تولا چیه؟ مثال حزب میزنم. ببینید ما همین الان مثال حزب هم از همین آیه در آوردم، قصد حرفی نداره. حزب الله، حزب شیطان. ما حزب توی جامعهمون داریم، یه عده‌ای هستن بهشون میگن هواداران این حزب. اسمش هم کار نمیکنه، هر حزبی هواداره. هوادار حزب فقط کسی که کف میزنه برای حزب، هورا میکشه. اینایی که هوادارن عمدتاً اعضای حزب به حساب نمیان. وقتی هوادار حزب عضو حزب میشه که کاری انجام میده، مثلا هنگام رأی‌گیری یا میره این میره تو دفتر حزب میگه رو من حساب کنید، میگن این پوسترها رو ببر بزن، میگه چش این کار رو بکن چش. هواداری یک تلاش بیشتری میخواد. وقتی طرف یه مقداری بیشتر سعی کرد از وضع هوادار در میاد، خیلی اصلا میگه آقا به این رأی بدید، این حزب منه دیگه، نمیره تو دفتر حزب، این میره بعد از تلاش میشه عضو حزب. بعد از اینکه تلاش بیشتر ازش دیدن میبرن تو شورای مرکزی حزب. بعد تلاش بیشتر نگاه کنید این تلاش ها میشه چی؟ تولا. یه کاری باید انجام بدی پله پله. اونایی که تولای باطل دارن پله پله میرن تا عضویت در حزب باطل بگیرن، عضویت در حزب شیطان شدن. اونایی که تولای جبهه حق دارن یعنی پله پله میرن جلو. حالا این پله پله رو من میخوام تو ذهنمون ترسیمش هم امشب بکنیم. سوره بقره 255 تا 257 مربوط آیت الکرسی میگن مربوط الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات. نور کجاست؟ آسمان. نور مال آسمانه. والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجون من النور الى الظلمات. پله پله میره به سمت آسمان. جالبه تولای مثبت یه مقداری سختتر از تولای منفیه. تولای منفی حدیث از امیرالمومنین علیه السلام، اکره نفسک علل فضائل، خودتو به زحمت بنداز، فان الرذائل انت متبوع علیها. سر میخوری به سمت رذائل ولت کنن، به سمت فضائل یه مقداری کار میبره. جالبه به سمت فضائل کسی تولا داشته باشه ولایت مثبت خدا بهش میگه چی؟ رشد. قد تبین الرشد و منال غی. همین امشب عرض کردم مصیبت های روز کربلا، کربلا روز عاشورا، مصیبت های روز عاشورا رشد بود. اونهایی که تولای باطل داشتن اونها اهل غی بودن. غی یعنی ای پله پله به سمت عمق. من تا دقیقه آخر اجازه بدید از این فرصت استفاده کنم یه نکته رو عرض کنم، مخصوصا بحث تولا رو بودم امشب که یه مقداری از این بحث هم طرح بشه تا اتفاقی نیفتده ویژه. یه نکته رو عرض کنم صحبت تمام کنم، یه قصه بگم دوستان. این قصه رو من قبلا هم گفتم به شما، خیلی چیز عجیبیه. یه کسی از تو صحنه کربلا میگه من روز عاشورا نه تیر زدم، نه شمشیر زدم، نه نیزه زدم، نه سنگ زدم، هیچ کاری نکردم، ترس اینو داشتم. یعنی این تو جبهه تولای باطل انجام نداد. سعی چی بود؟ سعیم این بود که فردا روز با پیامبر گرامی مواجه شدم بگم من هیچ کاری نکردم، هیچ کاری نکردم، در حالی که همه مأمور بودن ولایتشون رو نشون بدن در جبهه باطل. میگه گذشت، یه شب خواب دیدم پیامبر خدا حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. تا سلام کردم پیامبر روشونو برگردوندم. گفتم یا رسول الله نه تیر زدم، نه شمشیر زدم، نه نیزه زدم. حضرت فرمود وایسادی نگاه کردی پسر فاطمه رو کشتن نگاه داره. میگه تا این رو فرمودن دیدم این موضوع به ذهنم نیومده بود. حضرت فرمود چشمانی که وایسه ببینه مظلومیت پسر فاطمه رو کور باشه بهتره. بلند شدم از خواب دیدم دو تا چشام کور. من یه چیزی به شما میگم، هواداری یعنی وایسادن و نگاه کردن. اینه که تو جبهه باطل این بابا داشت رو منم دارم، که منم بگم آقا سالها تولای تو چیه نسبت به ولایت مولاد. میگه فقط وایسادم نگاه میکنم، هیچ کاری هم نمیکنم. تولا یعنی دوست داشتن، کاری هم نمیخوای انجام بدی. عرضم رو خاتمه بدم، انشالله که این تلاش ها، این زحمات، این ابراز ارادت ها رو به عنوان تولای ولی حق از ما قبول بکنن و انشالله من شما با همین نشست و برخواست ها که معارف اهل بیت رو دریافت بکنیم از آیات کریمه، اهل بیت رو بهتر بشناسیم، انشالله به عنوان پلکانی در ارتفاعات برای وصل شدن به مولامون تعجیل فرج نازنین امام زمان صلوات بر محمد و آل محمد بفرستیم.